حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب چهاردهم برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، آن گدای یک چشم اظهار داشت ای خاتون، چون دختر ملک با کارد داگره کشید، تلسمی چند بران نگاشت و افسونی نیز بران فرا خواند که ناگاه مشاهده کردیم قصر تاریک گشت و افریتی ظاهر گردید. همه ترسیدند، بیم و حراس همه را فرا گرفت. دختر پادشاه گفت: لا اهلن ولا سهلن. و با این کلام افریت به صورت شیر پاسخ داد که ای خیانتکار، چگونه عهد و پیمان شکستی؟ اگر من و تو پیمان بسته بودیم که هیچ یک دیگر را نیازاریم، حالا چرا تو عهد خود را شکستی؟ چون خلاف عهد و پیمان عمل کردی، آماده باش تا سزایت را بدهم. پس دهان باز کرد و مانند شیر نعره کشید، اما دختر مویی از گیسوان خود بکند و افسونی بران بخاند. به محض خواندن افسون، مو تبدیل به شمشیر شد و بر فرق شیر فرود آورد و شیر دو نیمه گشت. سر شیر به صورت کژدمی گشت. دختر حمار بزرگی دید و با هم درآویختند. کژدم به صورت عقابی درآمد و دختر کرکس گشت و نبرد ادامه یافت. افریت به صورت گربه‌ای گشت و دختر به صورت گرگ درآمد. بعد از آن افریت انار شد و بر هوا بلند گشت و به زمین افتاد و بشکست. دانه‌های انار به اطراف پاشید. زمین قصر از دانه انار پر گشت و دختر به صورت خروسی درآمد و دانه‌ها را با نوک برچید، اما یکی از دانه‌ها به طرف حوض روان شد. خروس بانگ برآورد و بال زد و با منقار خود اشاره همی کرد و ما ندانستیم که چیست، تا اینکه یک دانه را دید و خواست آن دانه را برو باید. دانه در حوض افتاد و به صورت ماهی درآمد. دختر خود را در آب انداخت و به صورت نهنگی درآمد. با هم نبرد کردند. فریادها بلند شد تا افرید به صورت اژدهایی شد. شعله آتش از دهانش می جهید. از چشم و بینی او آتش می ریخت. دختر نیز به صورت کپ آتشی گردید. ما از ترس مثل بید می لرزیدیم. آنها به گونه های مختلف با هم نبرد کردند و تبدیل به آتش شده بودند. شراره های آتش به اطراف می پاشید، ولی شراره دختر بیازار بود، اما شراره های دیو سوزان تر. افرید در یک چشم به هم زدن نابینا شد، ولی دختر دست از او بر نداشت و آنچنان شراره بر او بارید که او را تبدیل به خاکستر کرد. سپس پیش آمد و آب خواست و افسونی بر آن دمید و به من پاشید و من به صورت اول در آمدم، ولی یک چشم نداشتم. دختر به پدرش گفت: من نیز خواهم مرد. همه ناراحت شدیم و توضیح داد: اگر آن یک دانه انار پیش از آن که به حوض بیفتد رو بوده بودم، من جان سالم به در می بردم، و اما غفلت کردم و از حکم و تقدیر گریزی نیست. دختر در این سخن بود که شرری از آن آتش به سینه‌اش گرفت و بسوخت و او نیز خاکستر گردید. همگی در حیرت و شگفت ماندند و من با خود گفتم که ای کاش من به جای دختر می سوختم. و چون پادشاه دختر خود را خاکستر دید، جامه بدرید و 7 روز عزاداری کرد و پس از آن پادشاه خاکستر افریت را به باد داد و بر خاکستر دختر نیز قبه ای ساخت و هر روز به قبه می رفت و می گریست تا آنکه پادشاه بیمار شد. جانش در خطر بود، ولی بعد از 1 ماه حالش خوب شد و مرا پیش خود خواند و گفت: ای کاش در آن روز نامبارک و در آن روز شوم تو را ندیده بودم که حال و احوال ما را بدین روز بنشانی و سبب مرگ دختر من گردی. به هر حال زود از این شهر بیرون شو. پس از آن من به حمام رفتم و زنخ خیش تراشیدم و به کوه و صحرای خود را فراری دادم تا آنکه به دارالسلام رسیدم و بر آن شدم تا خلیفه را از هنر خیش آگاه سازم. و چون بدین جا رسیدم، گدای نخستین بدیدم که او نیز همان دم رسیده بود. در گفتگو بودیم که گدای سوم رسید و تقدیر همین بود که خداوند ما را بدین مکان برساند. در این لحظه دختر صاحب خانه گفت: از این یکی نیز بند برگیرید. او را آزاد ساختند و به وی گفتند: چرا نمی روی؟ او گفت: تا من نیز حکایت یاران خیش نشنوم، از این سرای نشوم. سپس گدای سوم برای گفتن داستان لب به سخن گشود. حکایت گدای سوم. ای خاتون، مرا داستانی است شگفت‌انگیزتر از این داستان. بدانید که من ملک زاده بودم. چون پدرم بدرود حیات گفت، من در دیار خیش بنشستم و به جای پدر حکومت کردم و به عدل و داد رفتار نمودم. ولی از آنجا که من به سفر دریا علاقه فراوان دارم، روزی به قصد تفرج 10 کشتی تدارک دیدم و توشه یک ماه را نیز در کشتی نهادم. سوار بر کشتی شدم و به یاران خود گفتم که آنان نیز مرا همراهی کنند. حدود 20 روز در دریا به تفرج گذشت. راندیم و راندیم تا به جزیره ای رسیدیم و در آنجا فرود آمدیم و 2 شبانه روز جزیره را گشت و سپس به کشتی بازگشتیم و به راه خود ادامه دادیم. 20 روز دیگر نیز گذشت تا آنکه در یکی از شبها باد تندی وزیدن گرفت و تا سحرگاهان آن باد سهمگین ادامه داشت. دریای خروشان و پرتلاطم نیز تا زمانی از روز طوفانی بود و تا نیمه روز که هوا صاف و دریا آرام گشت. در همین زمان من خودم را در جای غریبی دیدم که برایم بسیار ناآشنا بود. ناخدا سراسیمه نزد من آمد و دستار خیش به گوشه‌ای بیفکند و نالید. سبب نگرانی از او پرسیدم. ناخدا گفت: خبر ناگوار است. همه باید خود را مهیای مرگ کنیم. از او پرسیدم علت چیست؟ ناخدا گفت: ای پادشاه عادل، چون بر بام کشتی شدم از دور سیاهی عیان گشت و چون خیره گشتم به سفیدی گرایید و چون باز نگریستم سیاه شد که آن کوه مغناطیس است. باری مدت 11 روز کشتی ما ناخودآگاه به بیراهه و به آن سمت کشیده شد. ما هیچ راه دیگری نداشتیم، چون آن کوه هر کشتی را که به سوی خود بکشد و یا هر قطعه آهنی را که به خود جلب کند به کوه میچسبند. ای ملک، بدان که فراز کوه قبه است مسین و بر فراز قبه صورتی است مسین که به شکل اسب با یک سوار که نیزه ای مسین در دست دارد در آمده و لوحی بر زیر گردن آویخته و تلسمی بر لوح نقش گردیده است و آن سوار بر اسب نشسته هر کشتی که از آن محدوده گذر کند یا به گل می نشاند و یا می شکند. ملک پرسید: چاره چیست؟ ناخدا گفت: چاره این نیست جز این که آن سوار را از اسب به زیر بکشیم. وقتی ملک سخنان ناخدا بشنید گریان گردید و گفت: تن به قضا بسپاریم که به زودی هلاک می رسیم. صبحگاهان حوالی کوه میخهای کشتی به طرف کوه به پرواز در آمدند و هر قطعه از اشیاء آهنین به کوه مغناطیسی چسبید. تخته ها شکست و از هم پاشید و آب به درون کشتی نفوذ کرد و جمعی غرق شدند و آن جمعی که شنا میدانستند به کمک تخته پاره ها و توسط امواج دریا به سمت کوه رفتند. چون به کناری کوه رسیدیم به بالا نظر کردم و آن دیدم که ناخدا گفته بود.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.